واللعنه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود در مسئله 25 که جائز است برای فقیر که وکیل بگیره برای قبض زکات، چنان که برای مالک هم جائز است که اقباض کنه و بپردازه به وکیل. این بحث گفتیم علل قاعده مسلماً جائزه و اطلاقات ادله وکالت هم اثبات جواز شرعی مطلب را میکنه. بنابراین فرمایش ابن ادریس و همچنین ابن براج قابل قبول نبود. نکته آخری که در این مسئله هست، می‌فرمان که می‌توانه فقیر برای وکیل حق الجعاله قرار بده. بگه خب جناب آقای وکیل، شما برو سر خرمنها زکات را که جمع کردی یک عشرش را به تو میدم. بسیار خوب، هر عمل مسلمانی محترمه، حق جول و قرار دادن اجرت برای وکیل هم داره، این هم جزء شؤون خرجهای فقیر و علل قاعده جائزه. مثل فقیری که زکات گرفته رفته با نصف پول زکات اجناس برای خانه خریده و بعد با اون مقدار باقی مونده هم پول به حمال یا به وانتی میده که اجناس را به خانه برسانه. بنابراین مسئله 25 علل قاعده روشن است و بحثی درش نیست. اما بعد وارد میشن در مسئله 26 و اون اینه که میگن لا تجر الفضولیه فی دفع الزکات فلو اعطا فضولی زکات شخص من مالهی من غیر اذنهی فاجاز بعد ذالک لم یصح. خب معمولا فضولی در بسیاری از موارد جریان داره، در نکاح، در بی، خوشتاستان قروه بارقی یا بارک الله لک فی صفقت یمینک، این اصل مسلمه که در بسیاری از عقود عرض کنم حضور که فضولی جاریه. اما آیا در اعطاء زکات هم فضولیت جاری می شود؟ مثلا اگر بنده آمدم بدون اجازه شما از گوسفندهای شما 40 گوسفند صائمه که دارید یکی را به عنوان زکات اخراج کردم و بعد این یکی را بردم به فقیر دادم یا به حاکم شهر دادم، بعدن شما اجازه دادی گفتید بسیار خوب، حالا که این کار کردی منم راضیم، آیا فضولیت در اعطاء زکات هم جریان دارد ام لا؟ مرحوم صاحب عروه می فرماید خیر، جاری نمیشه و حتی این اعطاء زکات گرچه مجیز اجازه دهد باطل و موجب براءت ذمه مزکی نخواهد شد. خب این یکی از فروعی است که مطرح شده در اینجا ببینیم آیا فرمایش سید قابل قبول ام لا. جمعی از محشین من هم سیدن الاستاد میگه چرا، اگر بعدن اجازه داد مزکی عمل فضولی را، ذمه مزکی بری میشه و اعطاء زکات شده، لیکن جمعی تصحیح کرده اند فرمایش صاحب عروه را که فضولی جاری نمیشه در اعطاء زکات. سیدنا الاستاد در اینجا میفرمایند به این که اصل صحت عقد فضولی یا کلن تصرفات فضولی با اجازه مجیز، این مبتنیست بر این که آیا این امر علل قاعده، مثلا داستان عروه بارقی علل قاعده است، و اگر علل قاعده باشه می شود به ما سوای بیع هم تسریع داد، یا خیر مسئله صحت عمل فضولی بر خلاف قاعده، که اگر بر خلاف قاعده بود طبعا باید اکتفا کرد به مورد نص، اونجا که دلیل و نص وارد شده علی رأس والعین، و اونجا که وارد نشده است طبعا مقتضای قاعده بطلانه. مرحوم، حالا این بحث البته یه بحث جالب کلی است که در همه جا کاربرد داره. ایشون می‌فرمودن که مدار در لزوم وفاء به عقد یا ایقاع، انتصاب عمل به شخص عاقد یا ایقاع کننده، یعنی اینکه شارع مقدس در قرآن فرموده اوفو بالعقود، معناش اینه که اوفو به عقود کن، بر هر کسی واجب است که به عقد خودش وفا کنه، یعنی مرد باشه، به قراردادی که بسته پایبند باشه. المؤمنون عند شروطهم، در این جمله بهتر پیامبر اکرم شرط را اضافه کرد به هم، المؤمنون عند شروطهم، یعنی هر مؤمنی باید پایبند به شرطش و به قراردادش باشه، هر مؤمنی هم باید به عقدش به ایقاعش پایبند باشه و عمل کنه. طبعا این در جایی است که اضافه ثابت بشه، یعنی عقد به عاقد اضافه پیدا کنه تا وجوب وفا بر عاقد ثابت باشه، و الا عقد شما رو که من واجب نیست وفا کنم، یا عقد بدون حساب را که بر کسی واجب نیست وفا بکنه، بلکه ناگزیر. معنای این جمله همانا آن است که هر کسی به عقدی که منتسب به اوست باید پایدار و وفادار باشه. خب حالا اگر اینه، هر کسی اگر قبل از عقد اذن داد که وکیل عقدی برای او انجام بده، این عقد همونطوری که به مباشر یعنی به وکیل اسناد داده میشه، به آذن هم یعنی به کسی که اذن داده نیز نسبت داده میشه. جناب عالی اگر بنگاهی میگه آقا خانه من بفروش، بنگاهی هم خانه شما را به یک مشتری به 10 میلیون تومان فروخت، از نظر عرف هم به شما نسبت میدن، میگن آقا فلانی خانش فروخت و هم به بنگاهی نسبت میدن، میگن این آقای بنگاهی هم خانه فلانی را فروخت. پس این انتصاب در صورتی که اذن و وکالت از قبل از عمل باشه مسلم متیقنه. حالا که از نظر عرف و لغت این انتصاب متیقن و مسلمه، طبعا اوفو هم میاد، هم به بنده میگن هم به اون وکیل که اوفو به عقد کن. اما آیا اجازه ای که پس از وقوع عقد انجام میگیره، این اجازه هم مصحح استناد عقد به مجیز هست یا نه؟ الشیء لا ینقلب اما وقع علیه. یه آدم فضولی، من تو خانم خوابم، از هیچ جای دنیا خبر ندارم، این آدم آمده خانه مرا فروخته به 10 میلیون تومان، بعد از 2 ماه 1 ماه من فهمیدم. حالا بعد از 1 ماه اگر اجازه دادم، این عقدی که در زمان وقوع به من منتسب نبود الان صادق است که بعت دار، آیا بی به من الان استناد داده میشه یا خیر؟ اگر گفتیم آری با اجازه هم اسناد بی به این آقای مجیز صحیحه، طبعا اوفو بالعقود هم شامل میشه. اما اگر گفتیم خیر استناد دیگه با اجازه متأخر ثابت نیست، طبعا صحت بی باطل، صحت عقد فضولی باطله، الا که نص وارد شده در داستان عروه بارقی قبول میکنیم، در ماسوا خیر. مرحوم استاد می‌فرمود که چون قطعاً از دیدگاه عرف مخصوصاً این گونه امور اعتباری که موطنش فقط اعتباره، از دیدگاه عرف گرچه اجازه متأخر باشه، عمل به مجیز استناد داده میشه. با همون اجازه متأخر چون استناد داده میشه، پس یستو اوفو بالعقود، یستو سایر عناوین از نکاح و بیع و غیر ذلک. بر این اساس ایشون میفرمودند که پس بنابراین اگر شخص فضولی گوسفند مرا از گل خارج کرد و به فقیر داد و بعد من اجازه دادم، صحیح است که اخرجت زکاتی، اخراج زکات به من مجیز نیز اسناد داده میشه. حالا که اسناد داده شد علل قاعده مجزیه. خب در اینجا یک اشکال بزرگ هست و آن اشکال اینه که خب قبض و اقباض مسلماً در تملیک فقیر دخیل و شرط. اونگاه که ما تملیک کردیم به فقیر به ما میگن اعطید الزکات، اخرجت الزکات. و مفروض هم اینه که اخراج زکات عمل عبادیه. در عمل عبادی قصد قربت لازمه و هیچ وقت عملی که حرامه متصف به عبادیت نخواهد شد. بر این اساس این فضولی بدون اجازه من رفته گوسفند را از گله من خارج کرده و داده به فقیر، پس تصرف کرده در مال غیر بدون اذن غیر و این عمل حرامه و حرام بی وقت متصف به عبادیت و قرب الالله نخواهد شد. چون ما خوندیم که نهی در عبادت مقتضی فساده، پس ناگزیر این اعطا میشه اعطاء حرام و این عمل عمل باطل. پس چگونه ممکنه عمل باطل مجزی از واجب باشه؟ از این اشکال استاد جواب دادن به فرمان به این که این منافات نداره مقدمه حرام باشه و ذل مقدمه صحیح باشه. خب حالا اگر کسی مثلا در ظرف قصبی آبی را گرفته، بعد آب را از ظرف قصبی یا از ظرف طلا و نقره خارج میکنه و با او وضو میگیره، دیگه خب گرچه مقدم حرام بوده تصرف در ظرف قصبی یا تصرف در زنا ذهب و فضه حرامه، اما عمل ما که شستن سر و صورت بوده که این حرام نبوده، پس میگیم وضو و غسل درست. در ما نحن فی هم خب آقای فضولی کار حرام کرده، بسیار خوب، بدون اجازه ما آمده از گوسفند را از گله من اخراج کرد و به دیگری داد و اون کار او حرام. اما بعد که من اجازه دادم، مالیست که در ید فقیر قرار گرفته و من این مال را به عنوان زکات اجازه دادم، خب این چه مانعی داره؟ اون مقدمه حرام، اما ذل مقدمه که تملیکی است که به من اکنون پس از اجازه اسناد داده میشه، این تملیک تملیک من مزکی است و این تملیک قصد قربت ازش متمشیه. اون هینی که اجازه میدم میگم اجزت و تصرف این آقا را قربتن الالله، چه مانعی داره؟ پس این اشکال وارد نیست. علاوه که گاهی ممکنه که اساسا مقدمم حرام نباشه، مثل که یک کسی را من وکیل کرده بودم که این اخراج زکات از مال من بکنه، بعدم عزلش کردم، اون وکیل بیچاره‌ام نمیدونه من او را عزلش کردم، خب این کارش کار فضولیه، اما حرام هم نیست، چون که فکر میکنه که هنوز به وکالت خودش باقی باشه. نه، پس این اشکال وارد نیست. اما دقت کنید یه مطلبی را مرحوم آیت الله آملی صاحب کتاب مصباح الهدى از شاگردان خوب مرحوم میرزای ناینی بوده، ایشون یه همین شرحی بر عروه نوشته در جلد دهمش این مسئله را مطرح کرده و اونجا میگه فضولی در امور تکوینی غلطه و حق با سیده. خب این مطلب چون جالبه بد نیست به عرضتون برسانه. شما بالاخره همه الحمدلله در صراط اجتهادی، این مسائل باید کاربردی به قول معروف باید توجه کنید. برای اینکه بیان این مرد بزرگ روشن بشه، من چند مقدمه‌ای و عرضتون برسانم. مقدمه اول این است که این قانون قانون قطعی است، الشیء لا ینقلب اما وقع علی، هیچ شیء از اون حالتی که بر اون حالت واقع شده تغییر پذیر نیست، عوض دیگه نمیشه. بالاخره شما اگر فرض کنیم دیروز دست به محاسن شریف کشیدی، الان بگی ببخشید اشتباه کردم، خب این بالاخره کار شما رو دیگه عوض نمی کنه، اون کار شما انجام گرفته و واقع شده بلاره. صد دفعه هم که شما معذرت خواهی کنی نمیتونی دیگه شیء رو عوضش کنی، خب این چیز قطعی و مسلمی. خب بسیار، این ما کلیش قبول کنیم. بعد میفهمن به این که مقدمه دوم این است که در امور تکوینی وجود از ایجاد انفکاک پیدا نمی کنه، همونطوری که انکسار از کسر جدا نمیشه، وجود هم از ایجاد منفک نمیشه. خب این چیز مسلمه. همچنین که جناب عالی اگر شیشه را شکستی میگی کسرت الکوز فن کسره، کسرت شیشه فن کسره، دیگه جدا شدن این نیست. خب خدا هم وقتی شیء را ایجاد میکنه کن فیکونه دیگه، طبعا عقیبی هر ایجادی چه ایجاد الله چه ایجاد غیر الله وجود از او انفکاک پذیر نیست. این هم یه امر مسلم و قطعیه. عرض میکنم حضورت که در امور انشائیه منشأ هم از انشاء جدا نمیشه، این معلوم. جناب عالی وقتی که میگی بعتو، انشاء بیع میکنه، منشأ بیع، بلا اشکال عقیب هر انشائی منشأ بلا فاصله تحقق پیدا میکنه، چون اصلا انشاء یعنی ایجاد، منشأ هم یعنی موجود، فرقی نمیکنه. گاهی تعبیر میکنیم به ایجاد خارجی، گاهی به ایجاد ذهنی. انشاء همان ایجاد فی ذهنه، همانطوری که در خارج وجود از ایجاد منفک نمیشه، در عالم انشائیات هم منشأ از انشاء جدا نمیشه. منتها اعتبار چرا؟ اعتبار عقلایی یا شرعی ممکن است که از انشاء جدا بشه. مثلا در عقد صرف و سلم انشاء شده بیع، منشأ هم که عبارت از اصل بیعه به انشاء تحقق پیدا کرده، اما اعتبار بیع صرف و سلم به قبض اقبازه. تا مادامی که قبض اقباز نشده این بیع برش اعتباری بار نمیشه. این درسته. پس بنابراین در عالم انشائیات نیز منشأ از انشاء جدا نمیشه، اما اعتبار منشآت ممکن است از انشاء انفکاک پیدا کنه و معلق بر یک امر متأخری از قبیل مثلا اعتبار شرعی از قبیل قبض اقباض یا امثال اینها باشه. حالا اگر این نکات مورد عنایت قرار گرفت، بیایم در کار فضولی. فضولی اخراج میکنه زکات را که این امر تکوینیه، درستایون اخراج کردن یه امر تکوینیست، و وقتی که اخراج میکنه این اخراج منتسب به مجیز ابدا نیست، امریست تکوینی که از شخص فضولی در خارج تحقق پیدا کرده بلا انتصاب به من مجیز و بلا اذن من مجیز. آیا می شود اذن متأخر این منشأ را و این عمل مجیز فضولی را انقلاب بده؟ اشیاء لا ينقلب اما وقع علیه. این عمل فضولی اخراج زکات بود عاری از انتصاب به من مجیز. حالا بعد از یک ساعت یک ماه من اگر اجازه دادم این اخراجی که منتصب به من نبود، آیا اخراج منتصب به من میشه؟ شما که گفتید اشیاء لا ينقلب اما وقع علیه. بنابراین هیچ وقت، بله با اذن متقدم من اول اجازه بدم، این میگیم اخراج به اذن من بوده منتصب به منه، اما با اجازه متأخر اشیاء لا ينقلب اما وقع علیه. بر این اساس میشه نتیجه میگه که بله اجازه نمیتواند اخراج زکات را به مالک مزکی انتصاب بده. بله باید قبول نکنیم قهرن میگه، اما چرا در بی چرا قبوله؟ چون بی امر اعتباریه و ما گفتیم در منشآت اعتباری مانعی نداره که اعتبار متأخر از انشاء باشه. والحمد لله.